آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
محمود احمدی نژاد امروز گفت جمهوری اسلامی برنامه هسته‌ای خود را حتی برای یک لحظه هم متوقف نخواهد کرد. محمد البرادعی میگوید اگر وضع به همین منوال پیش برود، احتمال رویارویی بزرگی میان ایران و غرب بر سر پرونده هسته‌ای این کشور وجود خواهد داشت. نخست وزیر عراق 6 کاندیدای خود را برای عضویت در هیئت دولت به مجلس معرفی کرد. ساعت 18:30. با درود به همه شما شنوندگان وفادار رادیو فردا، من آرمان مصطفی، مجله شامگاهی امروز پنجشنبه 3 خرداد 1386، 24 می 2007 را تقدیمتان میکنم. اما پیش از هر چیز مشروع خبرها را از فرین عاصمی میشنویم.
با سلام. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی امروز گفت ایران برنامه هسته‌ای خود را حتی برای یک لحظه هم متوقف نخواهد کرد. آقای احمدی نژاد در مراسم 25 سالگرد آزادی خرمشهر از اشغال ارتش عراق گفت تثبیت حق هسته‌ای ایران سبب می‌شود همه ملت‌های دنیا زیر پرچم سیاسی ایران جمع شوند و به همین دلیل است که دشمنان بسیج شدند تا نگذارند این اتفاق در ایران و جهان بیفتد. مهلت شورای امنیت سازمان ملل به ایران برای تعلیق فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی اورانیوم روز سه‌شنبه 2 خرداد به پایان رسید و محمد البرادعی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش خود به شورای امنیت اعلام کرد که جمهوری اسلامی نه تنها فعالیت‌های خود را معلق نکرد، بلکه آن را گسترش نیز داده است. محمد البرادعی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز در یک نشست خبری در لوکزامبورگ گفت ایران در حال دستیابی به توان و دانش هسته‌ای است و آژانس در موقعیتی نیست که بتواند ماهیت برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را روشن کند. آقای البرادعی افزود به اعتقاد او ایران احتمالاً ظرف 3 تا 8 سال آینده قادر به تولید سلاح هسته‌ای خواهد بود. علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی میگوید گزارش محمد البرادعی نشان میدهد که در بازرسی آژانس از مواد هسته‌ای موجود در ایران اشکالی مشاهده نشده و جمهوری اسلامی در چارچوب حقوق بین‌الملل خود حرکت میکند. محمد البرادعی در گزارش خود گفته است که ایران همچنان از همکاری کامل و شفاف و پاسخ به ابهام‌های درباره برنامه هسته‌ایش از جمله در مورد چگونگی دستیابی به سانتریفوژهای پیشرفته P1 و P2 خودداری میکند. به همین دلیل بازرسان قادر نیستند تایید کنند که برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی فقط برای مقاصد صلح‌جویانه است. نوری المالکی نخست وزیر عراق با معرفی 6 کاندیدای مورد نظر خود به مجلس از نمایندگان خواست به آنها رأی اعتماد دهند. این 6 نفر جایگزین وزیران جناح مقتدی صدر می‌شوند که در اعتراض به تعیین نشدن تاریخی برای خروج ارتش آمریکا از این کشور از کابینه استعفا کردند. آقای مالکی در معرفی نامزدهای خود برای وزارتخانه‌های بهداشت، کشاورزی، حمل و نقل، حقوق شهروندان، امور استان‌ها و امور گردشگری و باستانی گفت آنها تکنوکرات‌هایی هستند که به هیچ جناحی تعلق ندارند. هر 6 نامزد پست وزارت از شیعیانند. 3 تن از مقام‌های حماس از جمله وزیر آموزش و پرورش شب گذشته توسط نیروهای اسرائیلی در کرانه غربی بازداشت شدند. اسرائیل می‌گوید علت بازداشت این افراد حمایت آنها از پرتاب راکت به داخل اسرائیل است. حماس شب گذشته درخواست محمود عباس رئیس تشکیلات فلسطینی را برای توقف پرتاب راکت به داخل اسرائیل رد کرد. هواپیماهای اسرائیل همچنین برخی از صرافی‌ها را در نوار غزه هدف قرار دادند. اسرائیل می‌گوید این صرافی‌ها پول مورد نیاز حماس را از خارج به ایران، سوریه و لبنان تعیین می کنند. انفجار انتحاری یک خودرو در مراسم خاکسپاری در فلوجه در غرب بغداد 27 نفر را کشت و 30 نفر را زخمی کرد. هنوز جزئیات بیشتری در این زمینه منتشر نشده است.
با سپاس از فرین عاصمی. و ما در مجله شامگاهی امشب. یک روز پس از انتشار گزارش سازمان بین المللی انرژی اتمی، محمود احمدی نژاد میگوید که جمهوری اسلامی برنامه های اتمی خود را دنبال خواهد کرد. بازتاب گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره برنامه های هسته‌ای جمهوری اسلامی در رسانه های انگلیسی زبان. اعتراض بیش از 100 استاد و پژوهشگر به بازداشت 3 شهروند ایرانی آمریکایی در ایران. به گفته سازمان شفافیت بین المللی، فساد دولتی و اداری در ایران رو به افزایش است. به گفته برخی تحلیلگران، افزایش قیمت بنزین در ایران نه تنها اقدامی اقتصادی و سیاسی، بلکه ناشی از جنگ قدرت در درون حکومت جمهوری اسلامی هم هست. اسرائیل ده‌ها تن از چهره‌های شاخص سازمان حماس را دستگیر کرد. 48 ساعت پس از سوء قصد انتحاری در آنکارا، رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه برای عملیات برون مرزی علیه پکاکا به ارتش چراغ سبز می‌دهد. اینها و طبق معمول گزارشی از تازه‌ترین رویدادهای جهان ورزش را در این مجله شامگاهی خواهید شنید. با رادیو فردا بمانید. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی امروز پنجشنبه تخمین زد که جمهوری اسلامی ایران در صورتی که به دنبال ساخت سلاح اتمی باشد، بین 3 تا 8 سال دیگر خواهد توانست به چنین فناوری دست یابد. محمد البرادعی از ایران و همچنین دیگر طرفهای درگیر در پرونده اتمی خواست تا مذاکرات را بیش از پیش در دستور کار خود قرار دهند. از سوی دیگر در ایران محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی میگوید تهران همچنان برنامه‌های اتمی خود را دنبال خواهد کرد. نیوشا بغراتی و گزارشی از رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی.
اظهارات امروز آقای البرادعی در لوکزامبورگ نشان از وجود این بیم داشت که کشمکش‌ها بر سر برنامه اتمی تهران میتواند در نهایت منجر به بروز یک درگیری بزرگ شود. او از هر دو طرف این مناقشه خواست تا با ادامه مسیر فعلی به راه حلی دست یابند.
ایران need to listen to the international community, need to suspend its
ایران باید به جامعه بین الملل گوش فرا دهد و باید با توقف غنی‌سازی اورانیوم دست به اعتماد سازی زند. اما در همین حال جامعه جهانی هم می بایست تمامی تلاش خود را در جهت برقراری یک دیالوگ فراگیر با ایران به کار گیرد.
آقای البرادعی همچنین بار دیگر بر یافته‌ها و نتایج تحقیقات آژانس تأکید ورزید که حاکی از فعالیت بیش از 1000 چرخه فراوری اورانیوم و موفقیت تهران در دستیابی به غنی‌سازی به میزان 5% بوده است. رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی در ادامه از این مسئله ابراز نگرانی کرد که این پیشرفت در فناوری اتمی جمهوری اسلامی در غیاب نظارت آژانس و بازرسان آن در حال رخ دادن است.
I expressed concern because that is happening at a time when the agency is not able to do full inspection, robust inspection.
محمد البرادعی همچنین در ادامه بر پیشنهاد پیشین خود مبنی بر راه اندازی یک مرکز بین المللی تولید سوخت اتمی با هدف جلوگیری از چنین مناقشه هایی تأکید ورزید. اما اظهاراتی که شاید در این میان بیشترین میزان توجه را به خود معطوف داشته، سخنان وی در زمینه طول مدت زمانی است که جمهوری اسلامی ایران برای تولید سلاح اتمی به آن نیازمند است، البته اگر چنین قصدی داشته باشد.
من بر اساس تحلیل هایی که داشتیم با نظر افرادی همچون جان نگروپونته معاون وزارت امور خارجه آمریکا و همچنین رئیس جدید سازمان CIA موافقم که گفتند اگر حتی ایران بخواهد جنگ افزار هسته‌ای تولید کند، این موضوع کماکان تا پایان این دهه و یا اواسط دهه دیگر تحقق نخواهد یافت. به عبارت دیگر بین 3 تا 8 سال از همکنون.
تخمین و پیشبینی این مسئله که چنین اظهار نظری چه تأثیری بر واشنگتن خواهد گذاشت ساده نیست. واشنگتن بارها گفته است که مصمم به جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی است. انتظارا می رود که قدرت‌های موسوم به 5 به علاوه 1 که متشکل از 5 عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل به علاوه آلمان است، به زودی بار دیگر در ملاقات با یکدیگر مسئله ایران را روی میز مذاکرات قرار دهند. مقامات آمریکایی از همکنون گفتند که به دنبال اعمال فشار بیشتر بر ایران خواهند بود. اما در ایران روز پنجشنبه محمود احمدی نژاد بار دیگر وعده داد که برنامه اتمی‌اش را به پیش ببرد. وی کشورهای غربی را دشمنانی خواند که به گفته او قصد دارند ایران را از مبدل شدن به یک قدرت جهانی باز دارند.
گزارشی بود از نیوشا بغراتی. اما امروز پنجشنبه تحلیل‌های گوناگونی درباره گزارش آژانس بین‌المللی درباره برنامه‌های اتمی ایران در مطبوعات انگلیسی زبان جهان به چاپ رسیده است که فریبا مودت چکیده‌ای از آن را به اطلاعتان می‌رساند.
نشریات ایندیپندنت و تایمز هر دو چاپ لندن بیشتر به جنبه خبری قضیه پرداختند و به متن گزارش 4 صفحه‌ای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که در آن گفته شده است که ایران هیچ یک از جنبه‌های برنامه‌های غنی‌سازی خود را متوقف نکرده است. در این گزارش همچنین آمده است ایران با تزریق گاز هکسافلورید اورانیوم به تعداد 1640 دستگاه گریز از مرکز که برای غنی‌سازی اورانیوم استفاده می‌شود، از تقاضای سازمان ملل برای تعلیق برنامه‌های مربوطه سر باز زده است. و اما نشریه اینترنشنال هرالد تریبیون در اشاره به اظهارات نیکلاس برنز معاون وزارت خارجه آمریکا میگوید در حالی که محمد البرادعی رئیس آژانس بین المللی به آرامی در صدد آن است که غرب را متقاعد کند که به ایران اجازه غنی‌سازی در سطح بسیار محدود را بدهد، آقای برنز به گفته اینترنشنال هرالد تریبیون در جهت مخالف حرکت میکند و خواهان تحریم‌های شدیدتر در داخل و خارج از محدوده سازمان ملل است. اما در این میان دفتر نخست وزیری اسرائیل در بیانیه‌ای که در روزنامه جروسالم پست چاپ شده گفته است که در حالی که ادامه برنامه‌های غنی‌سازی ایران موجب نگرانی است، اما هیچ گونه شاهد و مدرکی حاکی از آن که ایران موفق به غنی‌سازی در سطح صنعتی شده وجود ندارد. و به گفته جروسالم پست، دفتر نخست وزیری اسرائیل در واکنش به گفته برخی عناصر جامعه بین‌الملل که معتقدند ایران در این راه بیش از اندازه پیشرفت کرده، میگوید کسانی که سعی دارند شرایط کنونی را دائمی جلوه دهند به یافتن یک راه حل دیپلماتیک بر مسئله کمکی نمی کنند. در تضاد با این نظریه، روزنامه لس آنجلس تایمز میگوید ایران به فناوری غنی‌سازی دست یافته و اکنون قصد دارد تعداد دستگاه‌های گریز از مرکزش را از حدود 1500 به 5000 افزایش دهد که به گفته این نشریه اورانیوم غنی شده لازم برای تولید چند بمب اتمی در سال را تأمین خواهد کرد. نشریه نیویورک تایمز می نویسد آژانس‌های اطلاعاتی آمریکا همچنان در صدد ارزیابی اهمیت برنامه‌های غنی‌سازی ایران از جمله این هستند که آیا بهبود کارکرد دستگاه‌های گریز از مرکز ایران به معنی آن است که برآوردهای اولیه دایر بر اینکه ایران چند سالی با تولید سلاح اتمی فاصله دارد درست است یا نه. نشریه واشنگتن پست باز هم چاپ آمریکا میگوید گزارش آقای البرادعی در حالی منتشر شده که در میان دستگاه رهبری آمریکا در مورد نحوه واکنش به آنچه این نشریه تخطی ایران از قطعنامه‌های شورای امنیت خوانده تشنج وجود دارد. واشنگتن پست از جمله این تخطی‌ها را ادامه برنامه‌های غنی‌سازی، حمایت از تروریسم بین‌المللی و شورشیان عراق ذکر کرده است. و بالاخره نشریه وال استریت جورنال چاپ آمریکا میگوید تشدید تحریم علیه ایران به تشنج موجود در روابط تهران و واشنگتن که به گفته این نشریه در خاورمیانه با یکدیگر درگیرند خواهد افزود. وال استریت جورنال میگوید علاوه بر نقاط درگیری در عراق، لبنان و اراضی فلسطینیان، دیپلمات‌های عرب نگرانانند که اختلاف نظر بیشتر میان ایران و آمریکا به تشنج‌های موجود در منطقه خلیج فارس هم دامن بزند. این نشریه در خاتمه به قرار دیدار آقای سولانا، مسئول سیاستگذاری اتحادیه اروپا، و آقای لاریجانی، صدر هیئت مذاکرات هسته‌ای ایران در پایان ماه مه، یعنی هفته آینده اشاره می‌کند و می‌گوید اگر این مذاکرات به شکست بیانجامد، آمریکا به شورای امنیت فشار خواهد آورد تا تحریم‌های بیشتری علیه ایران اعمال کند.
فریبا مودت بود. بیش از 110 تن از پژوهشگران و استادان رشته مطالعات ایران و خاورمیانه در اعتراض به بازداشت 3 شهروند ایرانی آمریکایی در ایران بیانیه‌ای صادر کرده و این بازداشت‌ها را تهاجم جمهوری اسلامی نسبت به کسانی که در راه تحقق و تثبیت نهادهای مدنی و پیشبرد حقوق بشر در ایران تراش می‌کنند خواندند. فرین عاصمی در این باره با احمد صدری، استاد جامعه شناسی دانشگاه لیک فارست شیکاگو، از امضا کنندگان این بیانیه گفتگو کرده است.
در بیانیه پژوهشگران و استادان رشته مطالعات ایران و خاورمیانه در اعتراض به بازداشت حاله اسفندیاری و دیگر فعالان ایرانی آمریکایی که در ایران بازداشت شدند آمده است در 1.5 سال اخیر بسیاری از فعالان پیشگام حقوق زنان، رهبران سازمانهای غیر دولتی، انجمنهای دانشجویی، سازمانهای معلمان و اتحادیه‌های کارگری آماج تهاجم جمهوری اسلامی نسبت به کسانی که در راه تحقق و تثبیت نهادهای مدنی و پیشبرد حقوق بشر در ایران تلاش می‌کنند. هستند. در ادامه این بیانیه آمده است: ما معتقدیم که با همه اختلاف سلیقه ها در میان جناح‌های گوناگون کانون‌های تصمیم گیری سیاسی، جمهوری اسلامی ایران همانند هر عضو دیگر سازمان ملل متحد باید مسئول و پاسخگوی هر تجاوزی علیه حقوق بشر در قلمرو به حاکمیت خود شناخته شود. دکتر احمد صدری، استاد جامعه شناسی دانشگاه لیک فورست شیکاگو، که از امضا کنندگان این بیانیه است، در این باره میگوید:
این بیانیه اعتراض داره به بازداشت برخی از محققان ایرانی آمریکایی که در ایران بازداشت شدن. یکیشون خانم حاله اسفندیاری هست و اتهاماتی که به اینها وارد شده بی پایه و بی اساس هست. این مؤسساتی که به اینها اتهام وارد شده که با اونها در تماس هستن مؤسسات معتبری هستن. اینها جز مؤسساتی نیستن که در پی سرنگونی باشن یا در پی از میان بردن نظام‌های سیاسی باشن. اینها ذاتی هستن که به اصطلاح بعضشون و کار سیاسیشون مشخص هست و برنامه‌ای که در پیش گرفته شده، همونطور که بعضی از امضا کنندگان من جمله آقای نوام چامسکی گفتند، این در واقع آب آسیای مخالفان ایران در آمریکا می‌ریزه.
روزنامه کیهان وابسته به مراکز امنیتی جمهوری اسلامی در شماره امروز پنجشنبه خود با انتشار خبر بازداشت کیان تاجبخش، محقق ایرانی آمریکایی، از مشاوران مؤسسه اوپن سوسایتی یا جامعه باز، از وی به خاطر همکاری با بانک جهانی تحت عنوان همکار طرح‌های استعماری بانک جهانی نام برد و به گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر در تلاشی برای توجیه اتهام دخالت در براندازی نرم به آقای تاجبخش ادعا کرد که اعضای کمپین 1,000,000 امضا برای تغییر قوانین زن ستیز به عنوان تئوری از کتاب‌های این محقق استفاده می‌کنند. از دکتر احمد صدری می‌پرسم: اتهام براندازی نرم که وجه مشترک اتهامات اغلب فعالان اجتماعی، صنفی و دانشگاهی در دوران 19 ماهه ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد است، به چه دلیل به این شهروندان ایرانی و آمریکایی زده شده است؟
از اتهاماتی که بر اینها وارد شده مشخص هستش که اتهامات بی اساس هست و واقعا باید این افرادی که در پی اینجور کارها هستن تفکیک قائل بشن بین مؤسساتی که دشمن ایران هستن، مؤسساتی که برنامه‌شون حمله به ایران هست، مؤسساتی که دشمنان قسم خورده ملت ایران هستن، و مؤسساتی که در پی حقوق بشر و دموکراسی به صورت خیلی شفاف و آشکار هستن. مثلا یه چیزی مثل مؤسسه سوروس سابقه‌اش در آمریکا مشخص هست. این رو به هیچ وجه نباید قاطی کرد با مؤسساتی که قطعاً اینها نیات بدی دارن.
روزنامه واشنگتن پست در شماره دیروز خود نوشت: مؤسسه اوپن سوسایتی روز گذشته اعلام کرد فعالیت‌هایش در ایران تنها با محوریت کمک‌های انسان دوستانه، بهداشت عمومی و موضوعات فرهنگی است. از دکتر احمد صدری می‌پرسم: با وجود اینکه مؤسسه اوپن سوسایتی فعالیت خود را شفاف می‌داند، چرا جمهوری اسلامی فعالیت‌ها را برای براندازی خود می‌داند؟
این بازداشت‌هایی که شده در واقع بازداشت‌هایی بوده که به نظر میاد که بر این اساس بوده که این در واقع نظر کارشناسی روشنی در مورد این مؤسسات نداشتن و در نهایت همینطوری همین که یک مؤسسه در آمریکا مشغول فعالیت هست، این رو متهم به این که در پی براندازی نرم هستن، این به نظر من ناشی از یه نوع ناشیگریه.
سازمان دیدبان حقوق بشر امروز پنجشنبه 24 ماه می طی بیانیه‌ای با اشاره به بازداشت کیان تاجبخش، چهارمین محقق ایرانی آمریکایی در کمتر از یک ماه، اقدام حکومت جمهوری اسلامی را شدت دادن به سرکوب جامعه مدنی ایران نامید و از دولت ایران خواست فوراً شهروندان ایرانی آمریکایی و ده‌ها فعال اجتماعی، معلمان و محققانی که خودسرانه در سرکوب اخیر دولت علیه جامعه مدنی دستگیر شده‌اند را آزاد کند. نازی عظیما، گزارشگر رادیو فردا، حاله اسفندیاری، محقق مؤسسه بین‌المللی وودرو ویلسون و علی شاکری، مشاور انجمن صلح شهروندی در لس آنجلس، سه شهروند ایرانی آمریکایی دیگر هستند که دیدبان حقوق بشر به همراه کیان تاجبخش خواستار آزادی و رفع ممنوعیت خروج از کشور آنها شده است.
گزارشی بود از فرین آسمی. جورج بوش رئیس جمهوری ایالات متحده همکنون در یک کنفرانس مطبوعاتی در واشنگتن به پرسش‌های خبرنگاران و از جمله درباره برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی پاسخ می‌دهد. نیما تمدن تا این لحظه این کنفرانس مطبوعاتی رو تعقیب کرده.
بله، همونجور که اشاره کردید آقای مصطفی، پرزیدنت بوش رئیس جمهور آمریکا لحظاتی پیش کنفرانس خبری خودش رو در مقابل جمعی از خبرنگاران آغاز کرده در شهر واشنگتن. پیش از پرداختن به مسئله پرونده اتمی ایران، آقای بوش در پاسخ به یکی از سوالات ابراز نگرانی کرد از بازداشت اتباع دوگانه ایرانی آمریکایی. همونجور که در همین گزارش قبلی هم از خانم آسمی شنیدیم، آقای کیان تاجبخش، خانم نازی عظیما که همکار ما هستند و در تهران ممنوع الخروج اعلام شدند، و خانم حاله اسفندیاری در مورد سرنوشت این اتباع دوگانه ایرانی آمریکایی ابراز نگرانی کرد و از اینکه جمهوری اسلامی مانع از خروج این افراد میشه از ایران، و همچنین خانم اسفندیاری رو حتی در بازداشت هم نگه داشته در زندان اوین. آقای بوش، در ارتباط با مسئله پرونده اتمی ایران که دیروز محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی گزارش تازه‌ای رو در این مورد منتشر کرد برای شورای حکام آژانس و شورای امنیت سازمان ملل متحد، صریحاً اعلام کرد که ایالات متحده آمریکا و متحدان اروپاییش در پی تشدید تحریم‌ها علیه برنامه‌های اتمی ایران هستند. همینجور آقای بوش در ارتباط با لایحه بودجه اضافه برای نیروهای آمریکایی در افغانستان و عراق که البته بخش اصلی این لایحه مربوط میشه به حضور نیروهای آمریکایی در عراق، صحبت‌هایی کردند.
Mistakes that have been made in this war. When you do as you did yesterday, where you raise two-year-old intelligence talking about the threat.
همکنون صدای یکی از خبرنگاران رو میشنویم که در حال پرسش هستن از آقای بوش. آقای بوش خیلی ابراز امیدواری کردن که لایحه بودجه اضافه با مساعدت نمایندگان کنگره، نمایندگان مجلس این آمریکا به تصویب برسه، و در بخش‌های بعدی رادیو فردا حتما جزئیات بیشتری در ارتباط با این کنفرانس خبری جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در اختیار شنوندگان رادیو فردا قرار خواهیم داد. آقای مصطفی،
با سپاس از نیما تمدن، گزارش کامل‌تر مصاحبه مطبوعاتی جورج بوش را در ساعت 20 خواهید شنید. به مجله رادیویی امشب ادامه می‌دهیم. سازمان گزارشگران بدون مرز در اعتراض به بازداشت یک روزنامه‌نگار ایرانی به نام کاوه جوانمرد و جلوگیری از سفر دو روزنامه‌نگار دیگر به خارج از ایران بیانیه‌ای صادر کرده است. در این باره میرعلی حسینی، گزارشگر رادیو فردا در پاریس، گفتگویی دارد با رضا معینی، مسئول بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز در پاریس.
سازمان گزارشگران بدون مرز در اطلاعیه خود ضمن محکوم ساختن موارد نقض حقوق روزنامه‌نگاران در ایران اعلام داشت که در 31 اردیبهشت دادستانی استان سیستان و بلوچستان روزنامه عیار را در آن استان توقیف کرده و دلیل اقدام خود را تشدید اختلافات مذهبی و قومی توسط این روزنامه ذکر کرده است. رضا معینی، مسئول بخش ایرانی سازمان گزارشگران بدون مرز، در گفتگویی با رادیو فردا در مورد موضع این سازمان نسبت به مشکلات روزنامه‌نگارانی که اخیراً زندانی شدند و آنانی که اجازه خروج از کشور را ندارند توضیحاتی داد.
در رابطه با دو روزنامه نگار زن ممنوع خروج شده در ایران، یکی از مشکلات اصلی ما در چند ماه گذشته بوده. ما هر آنچه که توانستیم انجام دادیم، از طرق دیپلماتیک، از طرق ارسال نامه به مقامات قضایی جمهوری اسلامی، از جمله مثلا نامه به آقای آیت الله شارودی رئیس قوه قضاییه، ولی عملا بدون پاسخ مانده بود این تقاضاهای ما. به همین خاطر هم ما دیروز تصمیم گرفتیم که مورد خانم مهنوش سلوکی رو به اطلاع عموم برسونیم و در اونجا اطلاع بدیم که این دانشجوی رشته روزنامه نگاری ایرانی تبار دارای تابعیت فرانسه از 14 آذر ماه که به ایران رفته به مدت یک ماه از 28 بهمن ما دستگیر شدن. ایشون برای تهیه گزارشی در رابطه با خشونت‌های دهه 60 رفته بودند، از وزارت ارشاد جمهوری اسلامی دارای مجوز بودند، ولی عملا وزارت اطلاعاتیشون رو بازداشت کرد و تحت فشار قرار دادند. امروز هم مانع خروجشون از ایران میشه.
یعنی با وجودی که ایشون از زندان آزاد شدند، اما از خروجشون جلوگیری میشه؟
بله، ایشون در تاریخ 28 اسفند ما با سپردن 100 میلیون وثیقه آزاد شدند، ولی در بعد از آزادی باز هم ایشون چندین بار اعزار کردند، مورد بازجویی قرار دادند و امروز مانع خروج ایشون از ایران میشن. به دلایل مختلف فشارهایی میارن برای همکاری، دقیقا مثل همکار ایشون خانم پرناز عظیما که خبرنگار ایرانی تبار دارای تابعیت آمریکا هستن. حدود 400 میلیون وثیقه برای خانم عظیما صادر شده که دیروز دوباره اینو 510 میلیون کردن، ولی با این حال با سپردن وثیقه هم باز خانم عظیما امکان خروج از ایران نداره. این مجموعه رو ما ترک کردیم، به ویژه محکومیت یک روزنامه‌نگار کرد در ایران آقای کاوه جوانمرد تا توقیف روزنامه و همونطوری که همه مطلعن گزارشگران بدون مرز از سالهای پیش تأکید بر این امر رو وظیفه خودشون است که به همگان بگه که در ایران هر مجموعه نهاد امنیتی غیر امنیتی اداری به خودش اجازه میده که به روزنامه نگاران ایران فشار وارد بیاره برای وادار کردن به نوشتن به مقالاتی که عملا در خدمت رژیم باشه. هیچ دلیل قانونی و رسمی در هیچ کدوم از مواردی که ممنوع خروج بودن اعلام نشده، یعنی هیچ کدوم از این دلایل واقعی نیستن و درست نیستن، همش در پرده ای از ابهام و ایهام جریان داره. یعنی این شرط رو گذاشتن که یک روزنامه نگار باید همکاری کنه با جمهوری اسلامی، این شرط درستی نیست.
شما گذشته از انتشار اطلاعیه اخیرتون آیا به اقدامات دیگری پیش بینی کردین؟
وظیفه ما اعلام این وضعیت روزنامه نگاران در گام اول، ولی اگر ما به اونجا برسیم که این روزنامه نگاران به گرو گرفته شدن، یعنی گروگانن، طبعا امکانات دیگری در اختیار ماست، مثل بسیج گسترده افکار عمومی در این رابطه.
آقای کاوه جوانمرد هم همچنان در ابهام هست وضعیتشون؟
آقای کاوه جوانمرد مشخص نیست در کدوم دادگاه محاکمه شدن. ما در اطلاعیه تاکید کردیم که ایشون از حق داشتن وکیل مثل بسیاری دیگر از روزنامه نگاران زندانی ایران محروم بودند. یعنی وکیل ایشون نمیتونه بر پرونده و کلیت پرونده اشراف داشته باشه، بتونه مطالعهش کنه و ازش دفاع کنه. آقای کاوه جوانمرد علاوه بر این که به 2 سال زندان محکوم شده است، تبعید هم شده. یعنی از زندان سنندج ایشون رو حدود 300-400 کیلومتر اونورتر به مراغه میخوان بفرستن و این نوعی دیگر آزار و اذیتیه که در رابطه با زندانی اعمال میشه.
پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
در حالی که حملات راکتی جدیدی از سوی فلسطینی‌ها به خاک اسرائیل صورت گرفته، دولت اسرائیل ده‌ها تن از چهره‌های شاخص سازمان حماس را در عملیاتی گسترده دستگیر کرده است. اسرائیل ابراز امیدواری کرده که این دستگیری‌ها باعث توقف حملات راکتی حماس شود. گزارشی در این باره را از نیوشا بغراتی می‌شنویم.
ناصرالدین الشاعر، وزیر آموزش و پرورش در دولت فلسطینی، بلندپایه‌ترین مقام سیاسی سازمان حماس است که در ساعات اخیر توسط ارتش اسرائیل دستگیر شد. ناصرالدین الشاعر در دولت پیشین حماس معاونت نخست وزیری را نیز در دست داشت. همراه با او دست کم 32 تن دیگر از مقامات حماس که دست کم 3 نفر از آنان اعضای پارلمان و 4 نفر شهرداران شهرهای فلسطینی هستند بازداشت شدند. آخرین بار که اسرائیل به شکل گسترده سران حماس را دستگیر کرد خرداد ماه سال گذشته و در پی ربوده شدن یک سرباز اسرائیلی بود. از بین شمار زیادی از نمایندگان پارلمان حماس که سال گذشته دستگیر شدند، هنوز بسیاری در زندان مانده‌اند و آن سرباز اسرائیلی نیز همچنان در اسارت حماس است. به گزارش منابع خبری فلسطینی، نیروهای اسرائیل مقامات حماس را در خانه‌های خود واقع در کرانه باختری رود اردن بازداشت کردند، اما ارتش اسرائیل اعلام کرد برای بازداشت سران حماس که مقیم نوار غزه هستند، نیروی زمینی به غزه اعزام نکرده است. مقامات اسرائیل در روزهای اخیر گفته بودند سران سیاسی حماس از عملیات شاخه نظامی این سازمان حمایت می‌کنند و میان کادر سیاسی حماس با شاخه نظامیان دیگر تفاوتی قائل نمی‌شوند. دولت اسرائیل روز یکشنبه تصمیم گرفت تعقیب مقامات حماس و شبه نظامیان این سازمان را شدت بخشد. این تصمیم اسرائیل در پی افزایش حملات راکتی به خاک اسرائیل اتخاذ شد، حملاتی که روند زندگی را در جنوب اسرائیل به شدت مختل کرده است. بسیاری از رهبران حماس در غزه از بیم حملات هوایی یا دیگر عملیات اسرائیل که به مرگ آنها بیانجامد خود را پنهان کردند. ملاقات محمود عباس، رهبر تشکیلات خودگردانی، با اسماعیل هنیه، نخست وزیر فلسطینی، روز گذشته چهارشنبه در یک مکان نامعلوم صورت گرفت. فلسطینی‌ها می‌گویند ملاقات محمود عباس با اسماعیل هنیه بی‌ثمر بود و دیگر دیدارهایی هم که رهبر حکومت فلسطینی با سران سایر سازمان‌ها در غزه داشته بی نتیجه توصیف شده است. محمود عباس از آنها خواسته بود حملات راکتی به خاک اسرائیل را پایان دهند، اما تشکل‌های فلسطینی این خواست را نپذیرفتند.
گزارشی بود از نیوشا بغراتی.
صدای شما
درباره مسائل روز ایران و جهان، دیدگاه‌های خود را با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
اگر پیشنهاد، انتقاد و یا سؤالی در مورد برنامه‌های رادیو فردا دارید، حتماً با پیامگیر ما تماس بگیرید.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113.
رادیو فرداست.
ساعت 19. پیش از ادامه مجله شامگاهی، فرین عاصمی چند خبر دیگر را به آگاهی شما می‌رساند.
با سلام مجدد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی امروز گفت ایران برنامه هسته‌ای خود را حتی برای یک لحظه هم متوقف نخواهد کرد. آقای احمدی نژاد در مراسم 25مین سالگرد آزادی خرمشهر از اشغال ارتش عراق گفت تثبیت حق هسته‌ای ایران سبب می‌شود همه ملت‌های دنیا زیر پرچم سیاسی ایران جمع شوند و به همین دلیل است که دشمنان بسیج شدند تا نگذارند این اتفاق در ایران و جهان بیفتد. مهلت شورای امنیت سازمان ملل به ایران برای تعلیق فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی اورانیوم روز سه‌شنبه دوم خرداد به پایان رسید و محمد البرادعی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش خود به شورای امنیت اعلام کرد که جمهوری اسلامی نه تنها فعالیت‌های خود را معلق نکرده بلکه آن را گسترش نیز داده است. 30 تن از مقام‌های حماس از جمله وزیر آموزش و پرورش شب گذشته توسط نیروهای اسرائیلی در کرانه غربی بازداشت شدند. اسرائیل می‌گوید علت بازداشت این افراد حمایت آنها از پرتاب راکت به داخل اسرائیل است. انفجار انتحاری یک خودرو در مراسم خاکسپاری در فلوجه در غرب بغداد 27 نفر را کشت و 30 نفر را زخمی کرد. هنوز جزئیات بیشتری در این زمینه منتشر نشده است. دادگاه انقلاب سنندج رویا طلوعی فعال حقوق زنان و از اعضای هیئت تحریریه هفته‌نامه توقیف شده پیام مردم در کردستان را به 6 سال حبس تعزیری محکوم کرده است. نسرین ستوده وکیل خانم طلوعی به خبرگزاری ایلنا گفته است که موکلش به جرم شرکت در تجمع‌های 8 و 10 مرداد سال 1384 در مقابل استانداری کردستان به 5 سال حبس و به جرم تبلیغ علیه نظام به 1 سال حبس تعزیری محکوم شده است. شمار کشته شدگان در انفجار گاز متان در یک معدن زغال سنگ در سیبری تا کنون به 32 نفر رسیده است. به گفته وزارت موقعیت‌های اضطراری روسیه حدود 50 نفر همچنان ناپدیدند و 152 نفر نیز نجات یافتند. نوری المالکی نخست وزیر عراق با معرفی 6 کاندیدای مورد نظر خود به مجلس از نمایندگان خواست به آنها رأی اعتماد دهند. این 6 نفر جایگزین وزیران جناح مقتدی صدر می‌شوند که در اعتراض به تعیین نشدن تاریخی برای خروج ارتش آمریکا از این کشور از کابینه استعفا کردند. و جان راد معاون وزارت امور خارجه آمریکا امروز برای مذاکره درباره استقرار بخشی از سپر دفاع موشکی در لهستان وارد ورشو شد. دو طرف درباره استقرار 10 رادار موشکی آب در لهستان گفتگو می کنند. لهستان در مقابل خواهان همکاری استراتژیک با آمریکا و کمک به مدرنیزه کردن ارتش خود است.
با سپاس از فرین عاصمی. سازمان جهانی شفافیت بین المللی که در زمینه مبارزه با فساد اداری و مالی در جهان فعالیت می کند، در تازه ترین گزارش خود درباره وضعیت فساد در کشورها اعلام می کند که در بسیاری از کشورها از جمله در ایران فساد دولتی و اداری در حال افزایش است. سعیده هاشمی فشرده ای از این گزارش را به اطلاعتان می رساند.
آخرین گزارش سازمان بین‌المللی شفافیت به بررسی وضعیت فساد اداری و دولتی 163 کشور جهان پرداخت است. در میان این 163 کشور، فنلاند با بهترین امتیاز در ردیف اول قرار دارد و هایتی با کمترین امتیاز در ردیف 163 و آخر قرار دارد. ایران در میان این 163 کشور در ردیف 105 قرار گرفته است. این گزارش نشان می‌دهد که وضعیت فساد اداری و دولتی ایران در مقایسه با سال گذشته بدتر شده است. در بررسی‌های سال 2005 ایران در میان 158 کشور در ردیف 88 قرار داشت. پرداخت و دریافت رشوه به مسئولان دولتی و سیاسی یکی از مهمترین مواردی است که در ارزیابی‌های سازمان شفافیت بین‌المللی مورد بررسی قرار می‌گیرد. دکتر جمشید اسدی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه امریکن پاریس می‌گوید اقتصاد دولتی ایران و نبود بازار آزاد مهمترین دلیل افت ایران در جدول فساد مالی و اداری کشورهای جهان است.
پایین اومدن مرتب رتبه ایران در رده‌بندی سازمان بین‌المللی شفافیت بین‌المللی نه به علت اونه که مثلا آدم‌های ناباب بر سر قدرت هستند. اون بحث ثانوی است. اصلا چندان مهم نیست. در همه کشورها آدم‌های ناباب وجود دارن. اما چون اقتصاد انحصاری است، ببینید طبیعیه وقتی انحصار امتیازهای و طرح‌های اقتصادی ایران همه دست انحصارگره، شما برای اینکه اون انحصارگر به شما امتیازی بدهد باید به اون باجی بدهید. این میشه رشوه. به همین طبیعی مسئله. اگر این اقتصاد اقتصاد بازار آزاد بود و اقتصاد رقابتی بود، خب این امتیاز و طرح دست کسی نبود که شما به اون رشوه بخواید بدید که این امتیاز و طرح ازش بگیرید. باید یک رقابتی بکنید.
حدود 9 مؤسسه بین‌المللی اقتصادی مسئولیت ارزیابی وضعیت فساد در این 163 کشور را بر عهده دارند. از میان این 9 مؤسسه تنها 3 گروه از آنها توانستند به بررسی وضعیت فساد در ایران بپردازند. روا حسن، یکی از اعضای بخش خاورمیانه سازمان شفافیت بین‌المللی، میگوید یکی از بزرگترین مشکلات این سازمان گرفتن اطلاعات از ایران است.
Civil liberties is very bad and it's very very difficult for activists to get them to get together.
وضع آزادی‌های مدنی در ایران بسیار بده. افرادی که در زمینه مبارزه با فساد کار می‌کنند قادر نیستند دور هم جمع بشن، برنامه‌ریزی کنند و فعالیت‌های خودشون رو سازماندهی کنند. اگر به وضعیت وبلاگ‌نویسی در ایران یا فعالان حقوق زنان نگاهی بیاندازیم، می‌بینیم که اونها با محدودیت‌های زیادی روبرو هستند و بسیاری از اونها دستگیر شدند. و خب افرادی که در زمینه مبارزه با فساد دولتی هم کار می‌کنند با این مشکل روبرو هستند. به همین دلیل ما با مشکل تماس با ایران و گرفتن اطلاعات از ایران روبرو هستیم.
بنابراین گزارش نمره ایران در زمینه فساد 2.7 است. عدد 10 بالاترین و بهترین نمره است که یک کشور میتواند دریافت کند. امتیاز فنلاند به عنوان اولین کشور 9.6 بوده است و هایتی با نمره 1.8 در ردیف آخر قرار دارد. نکته دیگری که در این گزارش به چشم می‌خورد، سقوط امتیاز عراق نسبت به سال گذشته است. در سال 2006 عراق در کنار هایتی و میانمار رتبه 163 را کسب کرده و جزء آخرین کشورها و یا به عبارتی از لحاظ اداری و دولتی جزء فاسدترین کشورهای مورد بررسی است. سال گذشته عراق در میان 158 کشور رتبه 137 را کسب کرده بود. اما در صدر این جدول در کنار فنلاند، ایسلند و نیوزیلند قرار دارند. ایالات متحده آمریکا رتبه 20 را از آن خود کرده است. سال گذشته این کشور رتبه 17 را داشت. سازمان شفافیت بین‌المللی در سال 1995 تأسیس شده و این چهارمین سالی است که ایران هم جزو کشورهای مورد بررسی این سازمان قرار گرفته است.
گزارشی بود از سعیده هاشمی. نشریه تحلیلی استراتفور کامنتری در گزارش می‌نویسد افزایش قیمت بنزین در ایران نه تنها اقدامی اقتصادی و سیاسی است، بلکه ناشی از جدال بر سر قدرت در لایه‌های درونی نظام جمهوری اسلامی هم هست. شهران طبری، گزارشگر رادیو فردا در لندن، ضمن اشاره به نکاتی که در گزارش استراتفورد کامنتری آمده، گفتگوی هم دارد با مهرداد خونساری، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران.
افزایش قیمت بنزین به میزان 25% در حالی که فقط چند روز پیش دولت گفته بود قصد بالا بردن آن را ندارد، برای برخی تا حدی غافلگیرانه بود. به همین دلیل گمان زنی های بسیاری وجود دارد درباره اینکه این اقدام دولت بیشتر جنبه سیاسی داشته و در واقع جنگی است بین جناح عملگرای جمهوری اسلامی و جناح راست افراطی، یعنی رئیس جمهور و حامیانش. در گفتگویی که با چند اقتصاددان در مورد افزایش قیمت بنزین داشتم، همگی متحد القول بودند که این اقدام سالها پیش باید انجام می گرفت. چه پایین بودن قیمت بنزین از جنبه‌های مختلف از جمله به آلودگی هوا، نوسازی صنعت و کشاورزی صدمه می زند. اما بالا بردن قیمت بنزین باید همزمان با سیاست‌گذاری‌های دیگر باشد تا باعث بالا رفتن تورم نشده موجب توازن و پیشرفت اقتصادی شود. دکتر مهرداد خونساری، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، در مورد افزایش قیمت بنزین به رادیو فردا میگوید:
بنزین در ایران به هیچ وجه با قیمت بقیه چیزهای دیگه شباهتی نداشته و این ارزون بودن زیادی قیمت بنزین خب باعث سوخت بیشتر، مصرف بیشتر انرژی در داخل مملکت و سوبسیدی بوده که نهایتاً دولت ایران در اصل باید متحمل می‌شده برای اینکه قیمت رو در این سطح پایین در اختیار مردم بگذاره. لذا از نظر اقتصادی قیمت بنزین باید خیلی وقت پیش و واقعاً میشه گفتش که فقط مختصر زمان بعد از انقلاب باشه. در زمان قبل از انقلاب هم قیمت بنزین از اون طرف اون چیزی بود که باید می‌بود و از این لحاظ هر حکومتی که بخواد این کار درستی در این زمینه بکنه با قیمت بنزین رو ببره بالا.
ولی با توجه به مسائلی که ایران در حال حاضر داره، مسائل اقتصادی که داره، یعنی تورم و بالا بودن قیمت‌ها به طور کلی، این چه صدمه‌ای به وضعیت کنونی ایران می‌زنه؟
خب باید در نظر بگیرید که علت این که دولت قیمت بنزین رو بالا برده به دلایل اقتصادی اون نیست، بلکه به خاطر این هستش که در اثر ندونم کاری هایی که در این سنوات به اصطلاح اخیر بوده و به خصوص بعد از صدماتی که پالایشگاه‌های ایران در جنگ ایران و عراق و عدم ترمیم اونها از سوی این حکومت، شرایطی پیش اومده که ایران ناچاره که بیش از 40% سوخت داخلی خودش رو وارد بکنه و به خاطر این مسائل بین‌المللی بغرنجی که امروز باش روبروست، این سیاست رو در پیش گرفته، این جیره بندی رو راه انداخته، قیمت رو بالا برده، به خاطر اینکه اگر در گرفتاری هایی که با جامعه بین‌المللی داره احیانا شرایطی پدید بیاد که واردات بنزین به ایران صدمه ببینه، که اینها بتونن از این نظر حداقل یک اقداماتی از قبل کرده باشن. لذا انگیزه دولت و عمل کرد دولت به هیچ عنوان ارتباطی به تلاحید اقتصادی مملکت و یا مسائل دراز مدت که قبلا من بهش اشاره کردم تحت هیچ کدوم این شرایط این تصمیم گیری گرفته نشده.
همونجایی که دکتر خونساری اشاره کرد، منابع دیگر تحلیلی نیز به جنبه سیاسی بالا رفتن قیمت بنزین بیشتر تکیه دارند. نشریه استراتفورد کامنتری در مقاله‌ای در این باره می‌نویسد یکی از دلایلی که میتوان برای این تصمیم عجیب دولت برشمرد این است که جناح عملگرای جمهوری اسلامی این اقدام را برای تضعیف جناح رئیس جمهور انجام داده و اگرچه این بیشتر به تئوری توطئه میماند، اما با توجه به یک سلسله وقایع دیگر میشود گفت که آقای احمدی نژاد دچار بحران سیاسی است. این نشریه میافزاید گزارش هایی وجود دارد که نشان میدهد بین رئیس جمهور و سایر مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی اختلاف های شدید به خصوص بر سر مسائل سیاست خارجی وجود دارد. روزنامه الحیات روز 21 بهمه نوشت علی لاریجانی تا حال 5 بار از مقام خود استعفا داده و فقط پادرمیانی آقای خامنه ای از تشدید بحران جلوگیری کرده است. به گفته این نشریه اختلاف های درون جمهوری اسلامی عمدتاً بر سر مذاکرات با ایالات متحده آمریکاست که هر یک از دو جناح می‌خواهد به شیوه خود در آن شرکت کند و سیاست‌ها و اهداف خود را به پیش ببرد. این نشریه می‌گوید محمود احمدی نژاد در امور سیاست خارجی با مخالفت تمام جناح‌ها مواجه است. به غیر از مجلس و آقای رفسنجانی، حتی آقای خامنه‌ای و سپاه پاسداران نیز با او موافق نیستند و می‌افزاید بالا بردن قیمت بنزین علی‌رغم خواست رئیس جمهور در واقع پیامی است از سوی منابع محکم جمهوری اسلامی به آمریکا مبنی بر اینکه ایران حاضر به معامله در مذاکرات مربوط به عراق در 28 ماه می است.
گزارشی بود از شهران تبری، خبرنگار رادیو فردا در لندن. دستگیری دکتر نورعلی تابنده، قطب دراویش سلسله گنابادی و نزدیک به 50 تن از پیروان او، این بحث را در محافل ایران دامن زده است که دلیل این برخوردهای خشن با اقلیت‌های دینی، حتی اقلیت‌های مسلمان شیعه، از کجا نشأت می‌گیرد. در این زمینه محمد زرقامی گفتگویی دارد با فرج سرکوهی، روزنامه‌نگار ایرانی در اروپا.
این موج تازه برخورد با اهل تفکر، به ویژه با دراویش که به نوعی معتقد به تشیع هستند، اونم در شرایطی که جمهوری اسلامی هم حکومتی شیعه مذهبه، به نظر شما این برخوردها نشونه چیه؟
دلیل این رو علاوه بر اون سیاست همیشگی سرکوب دیگر اندیشان مذهب در ایران باید به این تحلیل کرد که جمهوری اسلامی روحانیت شیعه دچار یک بحران رهبری دینی شده، به این معنا که با اوجگیری نارضایتی های وسیع در مردم و همچنین بعد از شکست به اصطلاح پروژه اصلاحات دوم خردادی، به ویژه نسل جوان ایران لایه های مختلف جامعه در جستجوی آلترناتیو های فکری دیگری هستند. ما میبینیم که گرایش های لیبرال، سکولار، چپ از سوی در بین جوانان رشد کرده و از طرف دیگه جوانانی که اعتقادات شیعه دارن میخوان اون حفظ بکنن و گرایش مذهبی دارند و بینش مذهبی دارند، به گرایش های مثل تصوف پناه میبرند که هم شیعه هست و هم در این حال از اون برداشت های جزمی و دوگماتیستی و بنیادگرانانی حکومت دور هست.
تا چقدر فکر میکنید که این برخوردهای اخیر به نوعی بحران در سرکردگی فکری و نظری رهبران جمهوری اسلامی برمیگرده که برخواسته از ساختار تاریخی این حکومته؟
من فکر میکنم که روحانیت احساس خطر میکنه که نیروهای سنتی بالقوه و بالفعل هوادار خودش رو، یعنی کسانی که بینش مذهبی دارن رو در میان جوانان داره از دست میده و به همین دلیل میخواد که رقبا رو با سرکوب از صحنه حذف کنه.
با این اوصاف گویا اکنون گونه ای تضاد اندیشگی میونه اون چیزی که جامعه میاندیشه و اون چیزی که حکومت میخواد وجود داره.
دلیل این رو نخست باید در این گرفت که اون برداشت‌های جزمی و دوگرایانه و بلیا گرایانه جمهوری اسلامی با واقعیت‌های عینی جامعه ایرانی سازگار نیست و با زمانه هم سازگار نیست، با جهان هم سازگار نیست. دوم شکست‌های اقتصادی سیاسی و ساختار استبدادی حکومت هست و بعدم تحولات جامعه، آمدن نسل‌های جدید. الان ما تقریبا شاهد هستیم که یک نسل بعد از انقلاب به ظهور پیوسته، نسل بعدی هم داره میاد به صحنه و اینها به اصطلاح نسل‌هایی هستند که در دنیای اینترنت، در دنیای انقلاب رسانه‌ها بزرگ شدن و نمی‌چه اونا رو در محدوده برداشت‌های بنیادگرایانه و خشک قدیمی محصور کرد و در نتیجه حکومت از نظر ایدئولوژیک دچار ریزش میشه، هوادارانش از دست میده و حکومتی هم که هوادارانش از دست میده طبیعتاً به نهادهای سرکوب و امنیتی و نظامی متوسل میشه.
آیا میتونیم این رویکرد تازه جامعه رو به این گونه گروه‌ها به رغم مخالفت حکومت به پای نوعی اعتراض خاموش تاریخی بذاریم؟
سلسله های مختلف دراویش و تصوف شیعه بعد از صفویه که نفوذشون محدود شده بود به پیران و بازنشستگان و کسانی که دیگه سال یا عرصه اجتماعی و سیاسی به تدریج کناره می گرفتن و در حاشیه جامعه زندگی می کردن. اما حالا ما می بینیم که بخشی از جوانان به این روی می آورن و این در واقع نوعی اعتراض هست، نوعی واکنش منفی هست در برابر ایدئولوژی رسمی. و من فکر می کنم اون جاذبه که در عرفان و تصوف هست، یعنی صلح، آرامش، مسالمت، زندگی مسالمت‌آمیز با دیگران، صلح درونی، صلح بیرونی، درست در نقطه مقابل سیاست های جنگ طلبانه جمهوری اسلامی است.
گزارشی بود از محمد زرقامی درباره دلایل سرکوبی درویشان توسط دولت جمهوری اسلامی. روز چهارشنبه دیروز دهمین سالگرد دوم خرداد 1376 بود، روزی که در آن محمد خاتمی به ریاست جمهوری ایران برگزیده شد و جناح مربوط به اصلاح طلب در نظام جمهوری اسلامی پا به عرصه حیات گذاشت. به زودی این رویداد به باور برخی آگاهان سیاسی به بیش از یک اتفاق تبدیل شد. رویدادی که به باور همین آگاهان همچنان قادر است در نظام سیاسی ایران تأثیرات خود را نشان دهد. 10 سال پس از دوم خرداد برخی قاطعانه از آنچه دستاوردهای جنبش اصلاحات مینامند دفاع میکنند و برخی دیگر معتقدند این رویکرد سیاسی به علت ناکارآمدی دولت اصلاحات حتی پیش از پایان دوری ریاست جمهوری محمد خاتمی شکست خورده بود. همزمان حامیان جناح اصلاح طلب ریشه ناکامی‌های دولت خاتمی را در آنچه کارشکنی جناح محافظه‌کار می‌خوانند جستجو می‌کنند. نگاه سومی نیز از آغاز این جریان سیاسی را ساخته و پرداخته نیازهای مقطعی جمهوری اسلامی برای رفع بحران‌های حادی می‌دانست و هنوز می‌داند که نظام حاکم در آستانه دوم خرداد 1376 با آن روبرو بود. در گزارشی در همین زمینه رادیو فردا از 3 صاحب نظر خواسته است به بررسی تأثیر رویدادهای مرتبط با دوم خرداد 1376 بر وقایع 1 دهه بعد از آن و فضای سیاسی کنونی ایران بپردازند. این گزارش را می‌شنویم.
به گفته ناظران سیاسی دوم خرداد همچنان یادآور قطعه بسیار مهمی از تاریخ معاصر ایران است، چه در میان موافقانش و چه به گمان آن دسته‌ای که امروز بیش از هر چیز آن را صرفاً یادآور یک فرصت سوزی تاریخی از سوی اصلاح طلبان درون نظام جمهوری اسلامی و به ویژه محمد خاتمی می‌دانند. اما امروز پس از گذشت 1 دهه از این واقعه فرصت آن رسیده است که بپرسیم آیا حرکتی که در دوم خرداد 1376 آغاز شد چون موجی بود که تأثیری به جای ننهاد یا نقطه عطفی بود که در تاریخ معاصر ایران ماندگار خواهد شد؟ مسعود بهنود، روزنامه‌نگار مقیم لندن:
من به نظرم دوم خرداد حادثه بسیار مهمی در تاریخ اجتماعی ایران بود و هست. به همین دلیل هم باور دارم که یکی از 6 جشن پیروزی ملی ایران در دوم خرداد 10 سال پیش اتفاق افتاد و به همین مناسبت هم باید گفتش که این یک اتفاق ملی بود در ابعاد کلی کشور که شبیهش در تاریخ ما زیاد نبوده است.
به عقیده برخی تحلیلگران یکی از نشانه های جریانی که به دوم خرداد معروف شد آزادی نسبی مطبوعات بود، آزادی که تا پایان دوره نخست ریاست جمهوری محمد خاتمی هم دوام نیاورد. ماشاءالله شمس الواعظین، روزنامه‌نگار در تهران، در گرماگرم سالهای دولت اصلاحات سردبیر روزنامه‌های جامعه، توس و عصر آزادگان بود، روزنامه‌هایی که همگی توقیف شدند.
باید واقعا به یک پدیده تاریخی در تاریخ معاصر ایران به دوم خرداد نگری. پاسخ ابتدایی من اینه که این همه انتخابات صورت گرفت بعد از انقلاب، چرا مسئله دوم خرداد
اراده‌ای که از سوی حکومت ترویج میشد نظر دادن و آری گفتن به یک پدیده‌ای که انتظارش داشتن که این پدیده بتواند وضعیت خودشون رو و وضعیت ایران رو از اون نقطه‌ای که در آن بود به نقطه مطلوب منتقل کنه. بنابراین به پدیده جمهوری خودت واقعا باید به عنوان یک سرطرد یک مرتبه تاریخی نگرید و اهمیتش رو به نظر من نه این نسل‌های بعدی بیشتر درک خواهند کرد.
اما اگر واقعی دوم خرداد امری تاریخی است و نه موجی گذرا، پس ماندگارترین اثر ملموس آن برای مردم ایران چه بوده است؟ داوود هرمیداس باوند، استاد علوم سیاسی در تهران، در پاسخ به این سوال میگوید:
جامعه حاضر ایران با تمام وجود خواهان تغییرات مطالبه‌آمیز در وضع موجود نظام سیاسی ایران و حمایت از دو خرداد مداری از این خواست و درخواست مردم سال. اگر با ناخامی ها و ناخرجامی های بودنی شد، تجربه دو سال اخیر برخورد با اخشاری از جامعه، دانشجویان، جوانان، بانوان، کارگران، برخورد خشونت آمیز به نوبه خودش سبب یک بازنگری دیگری در بین اخشار مردم به خصوص جوانان کشور ایران شد.
شماری از تحلیلگران معتقدند در سالهای پس از وقوع انقلاب، رأی و نگاه مردم به تدریج به حلقه مفقوده‌ای در نظام سیاسی ایران بدل شد. مسعود بهنود ضمن تأکید بر این نکته می‌گوید یکی از مهمترین تأثیرات دوم خرداد بازگشت این خودباوری به صحنه اجتماعی ایران بوده است.
مهمترین حادثه‌ای که در دوم خرداد اتفاق افتاد این باور عمومی بود به تأثیر خود، به خاطر اینکه نزدیک 20 سال از آخرین باری که مردم ایران حرکتی کرده بودند و اون حرکت باعث از بین رفتن طبقه متوسط و روی کار آمدن یک حکومت مبتدی شده بود که نتیجهش آزار زیادی برای مردم فراهم کرده بود، کم کم به نظر می رسید که این حس و حال در مردم از میان رفته است که می توانند در سرنوشت خود مؤثر باشند. دوم خرداد جزء نتایجی که بار آورد، طبقه متوسط رو با منافع خودش روبرو کرد و در نتیجه به بخش عمده‌ای از آنچه که مصلحتش است آشنا کرد.
ماشاءالله شمس الواعظین با تاکید بر نتایج مثبت دوم خرداد از جمله در عرصه سیاست خارجی و تغییر نگاه منفی غرب به ایرانیان، مهمترین پیامدهای آن را بر زندگی مردم ایران این گونه دسته‌بندی می‌کند.
اگر حداقلی نگاه کنیم به رهاوردها و دستاوردهای دوم خرداد، به بعد باید اینجوری نگاه کرد که در عرصه مسائل داخلی ما شاهد گشایش‌های اجتماعی بودیم، شاهد آزادی‌های عمومی بودیم، شاهد آزادی مطبوعات بودیم، شاهد تولد و تأسیس بسیاری از نهادهای مدنی بودیم، شاهد پر شدن شکاف بین ملت و دولت بودیم در تاریخ معاصر ایران، آرام آرام شاهد ایجاد تحولات مثبت در مسئله قومیت‌ها و همزیستی مطالبه‌آمیز و ایجاد گفتمان ملی در مقیاس ملی بین قومیت ها بودیم. همه اینها رو ما از دستاوردهای دوم خرداد می‌بینیم.
اما بسیاری از مخالفان دوران مشهور به اصلاحات، چرخش قدرت در عرصه سیاسی از خاتمی به محافظه‌کاران یا حتی اصولگرایان را نشان از بی‌تأثیری این جنبش بر بنیانهای اجتماعی و سیاسی ایران ارزیابی کردند. این گروه از مخالفان در حقیقت اصلاحات از درون را پروژه شکست خورده‌ای برای نظام جمهوری اسلامی می‌نامند. روزنامه‌نگاری چون آقای شمس الواعظین که بر اثر مقاومت‌های محافظه‌کاران روزنامه‌هایش یکی یکی در سال‌های پس از دوم خرداد 76 تعطیل شدند، نگاه منتقدان تندرو دوم خرداد را نمی‌پذیرد.
جامعه ایران هیچ راهی جز ورود در پروسه اصلاحات به مثابه یک راه طولانی برای اصلاح ساختارهای اجتماعی و سیاسی ایران در پیش رو نداره. بنابراین من نسبت به آینده خوشبینم و حتی نسبت به اون چی که دولت احمدی نژاد در ارتباط با دموکراسی، حقوق بشر، مساوات حقوق زنان و مردان و جهانی شدن و پدیده‌های مدرنی از این قبیل، همین اظهار نظرها نشون میده که این اظهار نظر در ایران امروز یک اظهار نظر ناپخته ای، چرا که خود این نشون میده که بسیاری از پیروان همین نظریه ها در ایران دارن زندگی میکنن و علاقمند به تحقق مردم سالاری هستن.
مسعود بهنود، دیگر روزنامه نگاری که مجبور به تبعید ناخواسته‌ای به خارج از کشور شده، در همین باره معتقد است:
در یک جامعه سنتی دین باور که که الان هم دین در اون حکومت میکنن، طبیعتاً عبور از این دیوار بیش از این حوصله طلب میکرد و میکنه که بعضی از اصلاح طلبان دارن. به باورم همون چیزی که به دست آمد حادثه مهمی است که من سراغ ندارم حادثه دیگری در تاریخ 100 ساله مبارزه با دموکراسی در ایران رو که به اندازه دوم خرداد تاثیرگذار و تکان دهنده بوده باشد.
بقایع و رویدادهای سیاسی تاریخی برای آشکار کردن مهمترین تأثیرات خیش معمولاً نیازمند گذر زمانند و به عقیده تحلیلگران ایران نیز سرزمینی است با دگرگونی‌های سریع در عرصه اجتماعی و سیاسی. اما آیا این همه دگرگونی غافلگیر کننده فرصتی برای بهره بردن جامعه ایران از تجربه‌های متعدد خیش به او خواهد داد؟ شاید برای پاسخ به این پرسش هنوز باید تأمل و صبر بیشتری پیش کرد.
گزارشی بود از نیما تمدن. کنفرانس مطبوعاتی جورج بوش رئیس جمهوری ایالات متحده لحظاتی پیش به پایان رسید. از نیما تمدن خواهش میکنم مهمترین نکاتی رو که در این کنفرانس مطبوعاتی مطرح شد به اطلاعمون برسونن.
بخش عمده سوالات خبرنگاران از جورج بوش رئیس جمهور آمریکا در ارتباط با مسائل مربوط به جنگ عراق بود. جورج بوش رئیس جمهور آمریکا در ارتباط با وضعیت نیروهای آمریکایی در عراق گفت که تابستان امسال زمان بسیار حساسی در عراق خواهد بود، هم برای استراتژی که نیروهای آمریکایی در پیش گرفتند و هم با توجه به نبردهای سنگینی که احتمالاً طی هفته‌ها و ماه‌های آتی در این کشور رخ خواهد داد. آقای بوش هشدار داد که عراق، در واقع شاید منظور ایشون حکومت عراق و دولت مردان عراق بود، که باید با گام‌ها و اقدامات سازنده‌شون ارزش کار سربازان آمریکایی در عراق رو که برخی از این سربازها خودشون رو قربانی کردند پاس بدارند و قدر بدونن. رئیس جمهور آمریکا همچنین از فرصت کنفرانس خبری در کاخ سفید که دقایقی پیش به پایان رسید بهره برد و به صراحت به موضوع پرونده اتمی ایران هم اشاره کرد.
We will work with our European partners to develop further sanctions. And of course, I will discuss this issue with Vladimir Putin as well as
به گفته جورج بوش ایالات متحده و متحدان اروپاییش در پی تشدید تحریم ها علیه برنامه های اتمی ایران هستند، چرا که جمهوری اسلامی به قطعنامه های شورای امنیت که خواهان توقف غنی‌سازی اورانیوم در ایران شده بود توجهی نکرده است. جورج بوش در ادامه افزود که شخصاً با ولادیمیر پوتین و هو جینتائو به ترتیب رؤسای جمهوری روسیه و چین درباره موضوع ایران، موضوع پرونده اتمی ایران صحبت خواهد کرد. رئیس جمهور آمریکا همچنین گفت نخستین چیزی که این گروه از رهبران مانند آقای پوتین یا هو جینتائو رئیس جمهور چین باید بدونند این است که ایران با بمب اتمی میتونه یک عامل حتمی بی‌ثباتی در جهان باشه. آقای بوش همچنین در بخش دیگری از سخنانش با بار دیگر با مردم ایران ابراز همدلی کرد و گفت متاسفه که مردم ایران تحت حکومتی در حال گذران زندگی هستند که این حکومت برخلاف میل و خواسته جامعه جهانی رفتار میکنه. اشارش بار دیگر به مسئله پرونده اتمی ایران بود.
I'm sympathetic for the people of Iran. I'm sorry they live under a government that continues to insist upon a program that the world has.
آقای مصطفی، ما در بخش های خبری بعدی رادیو فردا حتما شنوندگان رو در جریان اظهارات اخیر جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا قرار خواهیم داد.
سپاسگزارم نیما تمدن. و در مورد گزارش کاملتر مصاحبه مطبوعاتی رئیس جمهوری آمریکا به شنوندگان عزیزمون وعده ساعت 20 رو میدیم. و اکنون نوبت به فریدون شیبانی میرسد با تازه ترین خبرهای جهان ورزش.
دنیای ورزش.
سایت فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا امروز اعلام کرد که در پایان مرحله گروهی فوتبال قهرمانی باشگاه‌های آسیا بار دیگر تماشاگران تیم‌های میزبان نقشی تعیین کننده در راهیابی تیم‌های خود به مرحله یک چهارم پایانی داشتند. در این مرحله 7 تیم از جمله سپاهان اصفهان به تیم قهرمان دوره قبل جونگ بوک هیوندای موتورز کره جنوبی می‌پیوندد. جونگ بوک در دوره اول استراحت داشت. به نوشته فیفا تیم بزرگ سپاهان ایران در حالی با پیروزی 1-0 در اصفهان بر تیم الشباب عربستان به دور دوم راه یافت که در طول بازی بر حریف حکومت داشت و برای صعود یک تساوی هم کافی بود.
آنان در حالی به پیروزی رسیدند که بخت‌های گل فراوانی را هدر دادند و تکل آنان را نیز حسن ماس مدافع تیم الشباب به تیم خود زد. فیفا می‌افزاید که سپاهان در حالی تلسم راهیابی به دور دوم را شکست که در دو حضور قبلیش در همان مرحله اول از دور خارج شده بود و حالا تنها نماینده فوتبال ایران در این جام، هدفش بردن جام قهرمانان آسیا به مجموعه افتخاراتش است.
سپاسگزارم فریدون شیبانی. مجله شامگاهی ما به پایان رسید. با رادیو فردا بمانید.